بسم الله الرحمن الرحیم. کفایسه استاد فرهانی، صفحه 216، 4 بهمن 96.
صلی علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب رسیدیم به نکته آخر روایت، اینکه این روایت ما اگر به متن روایت نگاه کنیم، ضمائر فاعلی روایت به شاک که در رکعت برمیگرده و دلیلی هم نداریم که این روایت قاعده کلیه ای رو گفته باشه، لذا این روایت اختصاص به مورد داره. نهایتا استصحاب رو در شک رکعات درست میکنه یا در کتاب الصلات. والذی یؤید جناب آقای کاظمی، این که باب شک در رکعات میشه یه خصوصیت قابل ملاحظه‌ای دارد که یه قاعده ای طوری درش حجت بشود و نمیتونیم از حجیتش برای این قاعده بالفحوا حتی برای کل کتاب الصلات استفاده کنیم فضلا از سایر کتب، یعنی یه مورد خیلی عادیه، یه سبک و خفیف المعونه ای نیست که بگیم وقتی استصحاب توی مورد خفیف المعونه ای که جا برای چی دیگه بود اثبات شد به طریق اولا یا با القاء خصوصیت عرفیه بشه برای جاهای دیگه استفادهش کرد. پس خودش که مبتنیه بر یک قاعده کلیه ای با تعال با تعلیل یا شبه تعلیل که نیست، این یک. از اون ورم القاء خصوصیت از مورد به ایراحتی امکان نداره، مخصوصا اون روایاتی که گفت لا یحتال و گفت که لا یعیدها فقیهون و یحتال و لا یعید، از اون روایاتی که داریم در باب صلات نشون میده که عمده شون مال باب شکعات بود. فتعمل و یبنی علی تعمل و یبنی علی ظنهی، اینطور تعبیر داریم، این که نباید نماز اعاده بشه، نباید نماز شکسته بشه، باید تا میشه نماز رو تصحیح کرد. و لذا اینها سبب میشد که یک تشکل و قرینتن فی بابر شکوک رکعات و شکوک صلاتی که این رو نشه برای جایی دیگه هم القاء خصوصیت کرد. یعنی از مجموع اینها این مطلب به دست میاد. آقای آخون میگه این اشکال مهمیه، اما مؤید القاء خصوصیت، نگیم دلیل اما بگیم مؤید برای القاء خصوصیت، میتونه این باشه که این قاعده با همین لسان تو جاهای دیگه و مسائل دیگه مثل که قد عرفنا در کتاب الطهاره آمده است، درست شد؟ و اگر این تعبیر واقعا اختصاص به استصحاب برای این باب داشت، با همین تعبیر در جای دیگه گفته نمیشد، مثل سایر قواعدی که برای باب شکوک است و واژه‌هایی که برای باب شکوک و تعابیر و تصدیقات و جملاتی که در باب شکوک اومده که مثل اینها در جای دیگه نیامده، مثل همین یحتال و لا یعید از این جور تعابیر در جای دیگه نداریم که شدت الاعتناء شارع رو برسونه، نداریم از این تعابیر. لذا خود مساوات در تعبیر در روایات متعدده که از کتاب الطهاره تا کتاب الصلات تا کتاب الحج تا کتاب مثلا صوم، این نشون میده که این لا یختص به مورد دون مورد، این مؤید. نکته دوم، اگر تفسیر ما رو در مسئله نقض بپذیرید که ملاک نقض ابرام مافل یقین بود نه مافل متیقن و سستی و وهن شک بود نه امر مشکوک، این تعبیر لذا از اینجا قاعده کلیه استفاده کردیم، قاعده کلیه عقلائیه، و این تعبیر با همون تعبیر یکسانه، نشون میده که اینجا هم مورد العنایه ابرام الیقینه و یطبق على مورد القاعده العقلائیه الارتكازیه ولو ادات تعلیل وجود نداره. اگه اینم به اون یعید اضافه کنیم شاید بشه از این اشکال صرف نظر کرد. بخونیم هم یه تیکه را
با تسلیم و تکبیر رو هم این منافات داره، اگه استصحاب بود یعنی از به تسلیم نبود به تکبیر
و رو به ما اشکل عیزن، مگر اینکه حالا بخونیم حالا و انه لو سلم تمام کنم، حالا لو سلم دلالت الروایه علی الاستصحاب کانت الروایت من الاخبار الخاصه الداله على الاستصحاب في خصوص المورد، مورد هم شک در رکعات، حتی خودش کل شکوک صلاتیه و قواطع صلاتیه نیست، للعامه لغیر مورده. خب ضرورة ظهور الفقرات في كون الفقرات مبنية للفاعل و مرجع الزمیر فيها در این فاعل فقرات و المصلی الشاک، فقط تو اینجا رو میگیره تمام. و الغاء خصوصیت المورد هم که لیسه به ذاک الوضوح، توضیح دادم این رو براتون، درست شد آقا؟
خیلی
الان میگه، الان میگه گام به گام بده، الان میگه گفت تعلیل نداره. اونجا میگه فئن نه، اونجا میگه لعنک کنت علا یقین ولا، اینطور مثلا و این کار، این روایت آخر، روایت آخر نه اون تعبیر داریم، اما عدات تعلیل و عدات مثلا تأکید این چنینی که جمله رو جمله
مثلا این دایت رو شکل فیلی هرین صورت عادی که انه مورد بخوره، ولی اون عادی که
خب میشه مورد دیگه آخر. نه اون داریم، این تو این روایت، مجموعی روایت تعلیل به ما نداده، مجموعی روایت تعلیل به ما نداده، به خلاف دو روایت قبل، دو روایت قبل تعلیل داره. نه میدونم این چه بعد بگه فئن الیقین، اقلش بگه نگه لعن الیقین، همون بگه فئن الیقین، ببین نگه لعن، همون بگه فئن. مولانا العزیز بگه یه لعنه ای بگو، یه فعنه ای بگو،
عوض میشه آوردنش
جانه؟
یه جونه خامیگه تو چه آوردن تنبیه؟ نسل جمله چه داره همون داره نوشته؟ کلا یا یاد کلا یاد
معید آقای پیلوری ها اینا معید، آفری معید که اصلا قاعد استصحاب نیست، معید اینا اصلا معید بنه که قاعده
سه
باشه. نه نه دارم میگم، میگه که اگه استصحاب باشه جمله تعلیلیه نداره، مبنی بر فاعل القا خصوصیتم نمیشه کرد. یه از طرف این که اگه بخواد استصحاب باشه، اما اگر بعد شما میگه خودی تکسر جملات این چنینی وهنه لغوه، من میگم خب آفرین یعید و کلام آقای پیلوریان که بابا این مال دعوا ابو حنیفه است، ربطی به اینجا نداره. این هم تاکید حضرت برای اینی که بگه بابا دنبال ابو حنیفه نرید میبرتون جهنم.
این مسئله
تو همین مسئله، تو همین مسئله، همین خود دعوا مسئله همینه دیگه، مفصول و موصول است دیگه. خب ای تا اینجا، حالا برگردیم، نه نه روایت رو زعامش کنیم، بزعامش کنیم چجور؟ و این کانه یعیده، یعیده این القاء خصوصیت را چی؟ تطبیق و قضیت لا تنقض و ما یقاره، ما یقاره فإن الشک لا ينقض و إن الیقین ولا ينقض الیقین، از این تعابیر که این چنین است، این علا غیر مورده در سایر روایات. ای تا اینجا این معید، حالا اگه این دومی هم اضافه کنیم قرینه میشه. بل دعوا ان الظاهر من نفس القضیه، بابا همون دعایی که من تو تفسیر یقین و شک داشتم، ابرام مال متیقن نیست، مال خود یقینه، همینجا ارتکاز عقلایی رو کشیدم بیرون، از اینکه اسناد به خود یقینه ارتکاز عقلایی استخراج شد، ولی اگر اسناد اگر میخورد ابرام به متیقن شد امر تعبدی. ها حالا که اینطور شد، ان الظاهر من نفس القضیه، من نفس القضیه یعنی چی؟ آی جعفری بگو آقا قید مقابل، یعنی نه دنبال تعلیل میگردیم، نه دنبال ادات تعلیل میگردیم که اگه ادات تعلیل نبود ما گیر میکردیم، نه خود نقض و یقین و شک این ستا واژه رو که بذارن کنار هم میشه قاعده و قلائی دیگه، لعنت هم نمیخوام دیگه، انت هم نمیخوام دیگه، فإنه هم نیاز ندارم. هو ان منات حرمت نقض لأن انما تنها همین نکته است، لا یکون لاجل ما فی اليقین و الشک من الابرام و الوهم لمافل، لا لمافل مورد منال خصوصیه، مورد منال خصوصیه وقتی که ما با متیقن بخوایم نون بخوریم، ما که کار متیقن نداریم. و ان مثل الیقین این است، یا مثل الیقین این است، مثل بهتره، ان مثل الیقین این مثال، این قصه یقین این است که لا ینقضو به مثل شک در وهن، چیزی که مثل شک موهونه نمیتونه یقین و ما شابه الیقین رو از بین ببره. مثل یقین مثل چیه؟ مثلا خود اطمینان عقلایی، اطمینان عقلایی هم میتونه. خیلی خوب،
حالا این جواب داده
اشکال حالا و دعوا، اگه بل دعوا غیر بعیدته،
این جواب اشکال
داشت.
خب زهوره خوشگلم قرمونه ما تو مقام بزرگوار ما که الان مثلا اینجا نمیخوایم مثلا شرط متأخر اثبات کنیم، ببریمش تو شرط الغایه و ببریمش توی ذهن متکلم و فاعل بالقصد و قریب و بعید و مباشر و الامتناع بالاخره، ما اینا رو نمیخوام. میخوام این آقا رو باید چی در میاد؟ مجموع قرائن بذار ای بر اتوش ای در بیاد، مجموع قرائن بذار او بر از اوش او در بیاد. الان عادل آخرش واقعا شما استثارت میشه استثاب باشه ولا نمیشه؟ خدا ما بده میشه باش دارن امام اینطور که رگبار گرفته بهش معلومه این مقابلش ابو حنیفه است. ولا یعتد ولا یدخل ولا ینقض ولا فر، این جملات خوش دارن. حالا اگه استصحاب فهمید خب فهمید نوش جونت دیگه. حالا آخود قرینه درست کرد که اختصاص مورد رو خراب کنه، اما بعدن آی خسرو بگه باید همه قرائنه بریزیم رو هم استصحاب کنیم و نه فقط یه مورد. ما داریم تک هر قرینی هر قرینه مانع یا معید رو میریم تا تهش، مثلا مسئله الغای خصوصیت غیر قرینیتش رو میریم تا ته، اونم میریم تا ته، اونم میریم تا ته، اما بعد آخرش وزن کشی کنیم ببینیم ظهور کدومه. تمام شد بریم روایت بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا این روایت بخونیم، من رو روایت حرف توضیح بدم تمام بشه بره. من کان علی یقین فاصابه شک. آقا این جمله ظهور در چی داره؟ من کان علی یقین فاصابه شک، یعنی یقینی داشت ثم بعدن یه شکی آمد، این ظهور در چی داره؟ فاصابه اصابه چی رو؟ همون یقین رو میشه قاعده یقین. آفرین. ای کسی طور معنا کنه من کان علی یقینه فاصابه شک کن، فاصابه کیو؟ نه متیقن، خود یقین رو شک کن. قاعده یقین چی بود؟
همون من رو، اون شخصه بعد شکدار شد. چرا اینجوری معنا میکنی؟
خب حالا بذار من اینطوری معناش کنم. نه من نمیاد چون آخونی طوری میخواد معناش کنه فعلا، خب میخواد اشکال کنه بهش دیگه. خب بذار من اینطوری بخونمش که اشکال بشه. خر و خودش جواب داد من جواب میدم، هر وقت جواب نداد شما جواب دادید من با تو لج میکنم چون آخون جواب نداده، مثل دعوام با آقای جعفری الان بعد تو حاشیه‌اش باید بنویسیم. بله چون کفایه فعلا این نیست، این حرف شماست. فعلا ما میخوایم کفایه بفهمیم، ما حتی روایت هم نمیخوایم بفهمیم، میخوایم کفایه رو بفهمیم، روایتی که کفایه فهمی داره میخوایم بفهمیم. گفته من کان علی یقینن فاصابه شک، فاصابه یقین را میشه شک ساری، شک دخل علی الیقین ها و انتقض الیقین بالشک، اینطور میشه شک ساری. نه فلی امز علی یقینه، لذا هم فعل امر آورده تعبد، فلی امز علی یقینه فتعبده. ها درست آقای؟ درست شد آقا؟ فإن الشك لا ينقض اليقين، شک نباید یقین رو نقض کند. یا فإن اليقين لا يدفع بالشك، درست تو سوء نفس تو منهدم شد اما نه تو منهدمش نکن، نگهش دار. خب با این تقریر وجدان قاعده قاعده یقینه معلومه دیگه، درست شد؟ بگو آقای خسرو بیگی با این تقریر خواه بابا دارم قید میکنم شهر و زرطه به شرط محمود دارم درست میکنم، میگم با این تقریر
آخونه من نظر میاد که اینجوری تقریر نمی کنن چون دارن بس اختلاف زمان میان بسن اختلاف زمان میگن باز یعنی فعصابه رو بودن نفس گرفتن خود یقین نگرفتن اختلاف زمان رو مطرح میکنن اختلاف زمان شد
درست میگن عذیت هم نکن اختلاف زمان خود مقدمه شه دیگه، یعنی چون اول یقین خود شک و یقین که در آن واحد تو سخن نفس به وجود نمیاد، اختلاف زمان مال فاعل واحده، مال فاعل واحده، قاعده یقین هم با فاعل واحد کار میکنه، یقین و شک تو آن واحد تو سخن نفس به وجود نمیاد. من کان علی یقینه فاصابه شک کن، بعدن یه شکی اومد رو یقینش، خب این قطعا بعدن میخواد. خب آقا این فعلا تقریر اولش. حالا آقای آخون میگه با این تقریر رو باید مال قاعده یقینه قبول داریم، اما میشه بگیم آقا اصلا فرض کن ما میخوایم استصحاب توضیح بدیم، معمولا استصحابامون چه شکلیه؟ معمولا تو قاعده یقین بله من 3 ساعت پیش یقین داشتم فاصابه او شک کن، بعدش هم شک اومد، شک با یقین زمانش فرق داره دیگه، اما شک اومد یقین نابود کرد. تو استصحابای متعارفمون چه جوریه؟ من اول یقین دارم، فردا شک میکنم. درست شد؟ اما شکم یقینم عبی نمیبره، شکم به یوم و سبت مثلا. اما باز معمولا تو استصحابم یقین و شک و زمان حدوث حالت نفسانیشون تو سمع نفس معمولا دو زمانه. البته متعلقاشون یکیه جوهرن لا زمانن، لذا فعلیت الیقین فی ظرف شک داریم. اما تو قاعده یقین چون متعلق جوهرن و زمانن یکی دیگه، فعلیت الیقین فی ظرف شک نداریم. اما الان ما میخوام چیه بگیم؟ میخوام بگیم درسته که ظاهر جمله اینه که الشک ورد علی نفس ما ورد علیه الیقین، لذا شک تو آن دوم و اختلاف زمان داره با یقین و با آمدنش یقین رو از بین میبره. این تعبیر ظهور در قاعده یقین داره، این تعبیر ازهره در قاعده یقین تو قاعده استصحاب. اما غالب موارد استصحاب هم توش اختلاف زمان و حدوث یقین و حدوث شک تو سمع نفس غالبا هست، و البته چون متعلقشون زمانن با هم متفاوته، فعلیت الیقین فی ظرف شک کم هست. حالا چون غالبا در استصحابم اینطوره، این مبرر خوبیه که برای استصحابم با همین تعبیری که ظهور در قاعده یقین داره استصحابم بشه بیان کرد. لذا شاهدش اینه که در یه سری روایات استصحابم که روایات خاصه ابوابن، باز این چنین تعبیری که ظهور در قاعده یقین داره برای کی اومده؟ استصحاب. پس قبول داریم این تعبیر خاص، اصلا این تعبیر قالب سازی شده برای قاعده یقین. اما چون غلبه موارد استصحابم توش این چنین قصه ای هست، شارعم با همین تعبیر یه جاهای استصحابو بیان کرده، متداوله که بگیم استصحابو داریم میگیم. یک دو مع اون جمله تعلیلیه پایانش، فانه اون جمله تعریف ان شک لا ينقض، چون روایت دو جور نقل داره که حالا یا باید اجتهاد روایی کنیم بگیم دوتاشون یکی بودنه، یا بگیم نه دو روایتن اختلاف تعبیر هم دارن، دو روایتن واقعا. اگر هم دو روایت باشن، اون روایت اول که گفت ان شک لا ينقض الیقین، این تعبیر انگار علم برای کیه؟ استصحابه، با همون توضیح قاعده ارتکازی میگه مجموعه قرائن بزنیم رو هر روایت مال استصحاب مال قاعده یقین نیست. و هو و ان کان یحتمل قاعده الیقین، این روایت میتونه حامل قاعده یقین باشه. لظهوره، تمام کنم الان خدمت سوال داشتی؟ نه خویی چی، من توهم سوال کردم. نه شما که سر جا خوی، بله شما جزء اعلامی آقا، بله. لظهوره، من میترسم این روز قدس برا ما نیاره تا بله. لظهورهی فی اختلاف زمان الوصفه، حالا یه نتیجه گرفتم بعدا بهتون میگم چی، الان درستمون بشه. لظهورهی، ظهور این تعبیر روایت فی اختلاف زمان الوصفه، گفت اصابه او شک کن، این ظاهرش اینه که شک توی یه وقت دیگه ای غیر یقین اومده. و انما یکون ذالک فی القاعده دون الاستصحاب، آقا تو استصحاب نما فعلیت الیقین فی ظرف شک داریم، اشکالم نداره که یقین و شک در آن واحد به وجود بیاد، یعنی اشکال نداره که همین الان، آقا این تیکرم دقت کنید، اشکال نداره من همین الان که دارم با شما حرف میزنم یقین کنم به عدالت زید یوم الجمعه و شک کنم به عدالت زید یوم السبت که گذشت، همین الان در آن واحد، یعنی همین الان آقای جعفری داره با من حرف میزنه که عجب بابا زید آدم عادلیه، روز جمعه پشتش نماز جمعه خوندیم، آقای جعفری میگه بابا همون شنبه افتضاحی به بار آورد، میگم عجب. بعد همین الان هم یقین دارم به عدالت یوم الجمعه، هم همین الان شک به یوم السبت پیدا میکنم. اما غالبا استصحاب چجوریه؟ روز جمعه یقین دارم به روز جمعهش، روز شنبه شک میکنم به روز شنبهش، معمولا توش اختلاف زمان تو انعقاد وصف در سوق نفس داره. خب و انما یکون ذلک، این اختلاف زمانی و اوصاف فی القاعده است دون الاستصحاب، ضرورت امکان اتحاد زمان الیقین و شک فی الاستصحاب. ای تمام، این تقریر چی بود؟ فاصابه و شکون که قاعده یقین بود، الا ان المتداول فی التعبیر عن مورد الاستصحاب و مثل هذه العباره. بابا روایت من برات میارم همین استصحاب رو، همین تو با همین عبارت استصحابم میگم. خب چرا با همین عبارت میگم؟ ولعله تعبیر از استصحاب با همین لفظ به ملاحظت اختلاف زمان الموصوفه و سرایت زمان الموصوفین الى وصفین لما بین الیقین و المتیقن من نحو من الاتحاد. بابا ما خیلی وقتای طوریه که متیقنمون تو جمعه درست میشه، یقینمون تو جمعه باش میاد ایورن، تو شنبه یقین شکمون هم مال شنبه، یا نه همونی بود که من براتون گفتم که یقین و شکمون امروز شک گرفت نسبت به متیقن روز جمعه و مشکوک روز شنبه. بالعنایت و المجاز از باب اینکه یقین صفت اضافیه و متیقن، شک صفت اضافیه به مشکوک، چون اختلاف زمان متیقن و مشکوک دوتاست، ما نسبت دادیم به یقین و شک. اصلا فرض کن حتی همون جایی که با همه هم بالعنایت و المجاز درستش کردیم. خب هازا این لغوی بود، این استعمال بود، اما این مهمتر بعدی، هازا مع وضوح ان قوله فان الشک لا ينقض، این روایت اول، به شرطی که اینا رو دو تا روایت بدونیم، یا القضیه المرتكزه الوارده مورد الاستصحاب في غير واحد من اخبار الباء، تو استعمالات کثیر نمیتونی با این از بین ببری، خیلی جا همین تحلیل اومده برای استصحاب، قضیه ارتکازی هم هست.
تمام در توحف اومده لا یتفع به شک ولا ینقض،
دو تا رو با هم آورده. خب خیلی
خوب، اعظمه منابع قدیم
اصل روایتش هم اصل اون نیست که آخونه بود، اینه من کان علا یقین فشک کرد، از اون فعصاب به هم و هم من میخوره، یعنی تو هر دوتش هم تو خساب هم تو ارشاد من کان علا یقین فشک کرد فلی هم زبا یقین،
باز همین ظهور داره تو همین،
نه باز ظهور داره تو حساب دیگه، یعنی از ظهور قاعده یقین نداره.
ها ها به نفع آخوندی، خیلی خوب، اگه به نفع آخوندی اشکا هرچی گفتی درست. الخبر الخامس خبر الصفار. خب خبر الصفار
فصابه اون شک رو شما اینجور بزنید که دیگه اصلا نست در قاعده یقینه، فصابه اون یقین رو شک این که اصلا نست دیگه اصلا احتمال رو برای استصحاب نمیده
میذاره. خبر الصفار عن علی بن محمد الغاسانی. خب گفت روایت سند ندارین، علی بن محمد غاسانی توثیق نشده، حتی توثیق عام. خب حتی ما میدونید رفقا مثل این روایت بابی داریم در وسائل و روایات معتبر زیادی تو او باب وجود داره، ما دلیلی نداریم که الزاماً به این روایت باید فتوا بدیم یا فتوا داده شده، لذا شهرت عملی هم جابر ضعفش نیست. حالا
طبق بعضی مبانی اینو میتونن بیارن،
بله میشه
فرداتشو به عنوان یک قرینه،
بله 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 میشه، بله میشه میشه، حالا مشهور گفتن، حالا سنده بذاریم کنار. قال کتبتو الیه علیه الصلاة والسلام و انا بالمدینه عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا، كتب عليه السلام على اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية و افطر للرؤية. خب آقا تو شیخ اعظم گو این از هر روایات باب در استصحاب، اگه خود روایت باشه راستی، اگه خود این روایت باشه راستی، چون اصلا خود سائل تو سوال عنوان شک رو ذکر کرده، امام هم یقین و شک تو جواب آورده، ظهور داره در عناطه الحکم الیقینه و شک که همون تقریر ماست از استصحاب. خود تو این دعوا نداری؟ آقای آخوند میگه قربونت بشم این عینک ته در بیار، این عینک 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 این عینک کمر مارش کن اینه در بیاره چشت، بیا برو روایات کل روایات اون باب بخون تو وسائل، اصلا ما از اون روایات حکم ظاهری اندشک است فهم نمی کنیم. توضیح ازاله بابا یه سوالیه، آقا ما رمزون میخواد بیاد، کی بهش بگیم خوش اومدی؟ اوکی باش وداع کنیم؟ حضرت گفته که حکم صوم و حکم دخول و خروج رمضان با یقین فقط، تمام، حکم واقعی، حکم دخول و خروج مثل نکاح، مثل عقوبی که الان عقوب تابعت من للغسول، میگه مثلا عقد واسطه مجازی منعقد نمیشه، صراحت میخواد ها، مثلا از این چجور حکم واقعیه اینا. حالا هم گفته حضرت فقط به جایی که مثلا بگه که مثلا مارمزون اینطور میاد اونطور میره، گفته مارمزون اومدن و رفتنش یقینیه، حکم واقعی، اصلا تو مقام بیان یوم الشک نیست روایت، روایات باب که آقا من روزی که شک دارم من رمضانه یا
یا شوال چه کنم، یا روزی که شک دارم من شعبان یا رمضان چه کنم، اصلا چه کنم چه کنم نداره. میگه آقا روزی که یقین کریم رمضان روزه بگیر، روزی که یقین کریم رمضان تموم شد افطار کن. میگه حکم تحدید رمضان و تحدید حکم صوم من الجانبین بالیقین است لا بالظن و التخمین و التخریس و النجوم و اینا نیست. اون روایات بابینه، اصلا حکم واقعی اصلا ناظر و استصحاب نیست. کلمه یقین و شک نبرته تو باب استصحاب. میگه بله قبول دارم اگه خود این روایت بود اینطور میفهمیدم، اما روایات باب صریح هم خب وسائل هم ببین همه رو با هم یه جا فهمید، ببین شیخ طوسی هم اینطور فهمید، همه رو گذاشتن تو یه باب. تمام شد آقا؟ بخونیم. و حیث دل علی ان الیقین بالشعبان لا یکون مدخولا بالشک فی بقاء شعبان و زوال شعبان به دخول شهر رمضان. روایت اینو گفته. اگر اینو گفت و یتفرع علیه عدم وجوب الصوم الا به دخول شهر رمضان. استصحاب توضیح دادیم، هر جا شک کردی که شعبان رفت و رمضان آمد، تو با شک یقین تو برم به شعبان نفیه نکن. درست شد؟ صوم لرؤیه، این لام رو به معنای سعندیت میگیریم، صوم اندر رؤیه، صوم بر رؤیه ها، و افطر لرؤیه، یا افطر اندر رؤیه. اون موقع صوم لرؤیه مال یوم الشک شعبانه، افطر هم مال یوم الشک شواله. بله اگر هم روایت یه جور الا رو به معنای انتها غایت گرفته خب معکوس میشه. صوم الى الرؤيه، صوم للرؤيه، صوم الى الرؤيه، لام قایتشو داره میگه، انتهاشو داره میگه، صوم للرؤيه، صوم الى الرؤيه. یعنی چی؟ یعنی رؤیت هلال شوال. و افطر الى الرؤيه، افطار کن تا هلال رمضان ببینی، خلاف ظاهره. اما خب میشه هم داره، فرقی هم بحث ما نداره، از جهت بحث ما فعلا فرقی نداره. خب این تا اینجا استدلال بر استصحاب بود. اما رو به ما یقال جواب بدیم، ان مراجعه الاخبار الوارده فی یوم الشک همین باب تشرف علی القطع، به ما رو به قطع میرساند، ما رو اشراق نزدیک به قطع میکنه، به ان المراد بالیقین هو الیقین به دخول شهر رمضان، و انه این که لابد فی وجوب الصوم و وجوب الافطار من الیقین به دخول شهر رمضان و خروج شهر رمضان. یا حکم واقعی داره به ما میده که تحدید و حکم الصوم و رمضان من کل الجانبه بالیقین و السلام. و اینا ضامن استدو چرفتی به استصحاب داره، فراجع ما عقد فی الوسائل لذالک من الباب تجده شاهدا علی. میبینی همین روایت هم همینه میگن، بقیه روایات باب همین را میگوین. خب اینم تمام شد، بریم روایت بعدی. بسم الله الرحمن الرحیم، کل شیء لک طاهر، حدیث حل حدیث طاهر. خسته شدید آقا میخواد بذاریم اگه میخواد من حرفی ندارم. آسون ها خب باشه برش با صلی علی محمد و آل محمد دیگه. ما آقای آقای خسرو بگی خب بیشتر نداریم، حالا دلش بشکنیم چه؟ حالا بشکنیم چه؟